دست دونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بالعراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. مرحوم آخوند در کفای عبادات مکروهه رو سه قسم کرد. قسم اول نهی به عبادت خورده و بدل ندارد، مثل صیام عاشورا. قسم دوم نهی به عبادت خورده و بدل داره، مثل صلات در حمام. این دو قسم حکمش گذشت، مباحثش کامل مطرح شد. صورت سوم اینه که نهی به عنوان عبادت نخورده، بلکه متعلق امر و نهی متعدد و مستقله. مثل این که می فرماید لا تکن فی مواضع تهمه، یا می فرماید اتقوا عن مواضع تهمه. حالا اگر کسی در موضع تهمت نماز بخواند چه حکمی دارد؟ دو نظریه هست. نظر اول نظر مرحوم آخونده در کفایه، ایشان این مسئله را به باب اجتماع امر و نهی میبرد. میفرماید اگر جوازی شدیم، خب نماز در موضع تهمت صحیحه، اشکالی نداره. و اگر امتناعی شدیم، باید جانب امر رو مقدم بداریم. چون نهی نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهیه. لذا نماز صحیحه ولی ثوابش کمه. نماز درسته اما ثوابش کمه، اقل و ثوابن ثوابش کمه. مرحوم آقای نائینی هم همین عقیده رو داره. ولی یه مطلبی رو می‌فرماید که ایشان نداره. و اون مطلب اینه که بنابر قول به امتناع، نهی از کون در مواضع تهمه نهی ارشادیه، ارشاد به یک حسه خاصه. اما صلات به طبیعت نماز تعلق داره، پس بین امر به صله و نهی از کون در موضع تهمت تضادی نیست. با هم تقابلی ندارم. صله متعلقش طبیعت نماز، لا تکن فی موضع تهمه ارشاد به حسه ای از نماز، نه طبیعت. چون نماز حسه های زیادی داره، یه حسش مسجده، نماز در مسجد، یه حسش خانه هست، یه حسش هم در موضع چیه؟ تهمت. لذا بین نهی و امر تمانع نیست، تقابل نیست، تا اجتماع ضدین لازم بیاد. خب پس ایشان در واقع همون راه آخونده، منتها عوض کرد مطلبشو، مطلبشو برگردون. مرحوم آخوند تمانو را قبول کرد. فرق بین این دو بزرگوار اینه که مرحوم آخوند تمانو را قبول کرد، ولی ایشون میگه اصلا تمانو نیست. ایشون میگه آجون لا تکن فی موضع تهمه مال یه چیزه، صله مال یه چیزی دیگه است. تمانو اینیست که، ولی آخون میگه تمانو هست، اما این نهی نهی تنزیهیه، ارشاد به اقل و ثوابه. میفرماید جلوی مقبولیت و صحت نماز را نمیگیره. قول دوم قولیست که نظر حقیره، ممکنه غلط باشه. قطعا مقابل این بزرگان نظر ما به درد نمی خود. و اون اینه که این مورد داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نیست. برای این که مسئله اجتماع امر و نهی مصداقش جاییست که نهی به عبادت بخوره، مثل لا تصل فی المقصوب. اما در اینجا نهی به عبادت نخورد، نهی از نشستن در موضع تهمته. لذا دو مسئله مستقلیه. اونجایی که نماز در موضع تهمت خوانده می شود، با عنوان نماز نهی نیومده، بلکه با عنوان جلوس در موضع تهمت نهی آمده است. و لذا وجهی ندارد این مثال را از سقریات باب مسئله اجتماع امر و نهی بدانی. نه آره، سل و لا تقسم مفهومش اینه که لا تسل فل مقصود از شرایط نماز اینه که در جکان قصبی نباشه، ولی اینجا نداره که از شرایط نماز اینه که، نه اونجا اصلا رسمن اینه که سل و لا تقسم، یعنی لا تسل فل مقصود. معنای سل و لا تقسم یعنی چه؟ نه همینو درست کن، سل و لا تخصر. بله بیم معناش اینه که لا تو سل فل محصول از شرایطش، اما اینجا نداره که سل و لا تکن فی موضعت تهمه. اینجا اصلا سله نداره، اینجا یه بحث دیگه یه که از نظر اخلاقی داره مردم رو میگه آقا رعایت کنید زندگی شما، یه سبک زندگی داره یاد میده، سعی کنید جاهایی که تهمت میبر میخیزه نرید. اصلا بحث عبادت نیست، مسئله اخلاقی و یک حکم تربیتیه، یه حکم تربیتی و اخلاقی است. بله بله، اگرم تازه حرام باشه، مثل این یه کسی داره نماز میخونه، تو نماز به خانم نامحرمی هم توجه کرده، فرض دیگه باشه اینجوری میشه. چرا؟ چرا گفتن؟ یکی از ده امری که گفتن، مقدماتی که این بحث، ده تا امر آمد، یکیش همینه سر. بله که اون وقت گفتن آیا برد ببینیم آیا این سقرای باب تزاحمه یا سقرای باب جیه اجتماع امر و نهیه. ده امر و مقدمه زدن برای همین جهت. نگاه کنید کفایه یکی از امور همینه که تذکر رو خون نمیشه آقه زدن در برخ گردن مسکری اون وقت چه رفتی به شوشتر داره بزنن گردن آهنگری، با این دوتا که رفتی با هم نداره، باید حتما متعلق نهی به این باشه. لذا ما دو اشکال بر رفتار مرحوم نائینی داریم، دو عرض داریم با ایشون. عرض اول ما این است که مرحوم نائینی بین وجوب و کراهت تضاد قائله. لذا حق دارم به ایشان عرض کنم با وجود اینکه شما بینشان تضاد قائلید، پس چرا در بحث نماز در موضع تهمت میگویید بین امر به صله و نهی از کون در موضع تهمت تقابل و تنافی نیست؟ یعنی چه؟ چرا میگی تقابل و تنافی نیست؟ خودت قائدی بین اینها چی هستش؟ تضاده. کسی که قائل به تضاده اینجا هم باید بگه چیه؟ تضاده دیگه، تمانعه دیگه. ولذا خیلی چرخیدم ببینم این بنده خدا رو بی‌ادبی نکنم محضرش، پیدا نکردم. منم خب یه عالم عقلیم، حق دارم این بحث عقلی رو اینجا گیر بدم. بالاخره اگه تمانعه، تمانعه دیگه. عرض دوم بنده اینه که شما از یک طرف این مسئله را مصداق باب اجتماع امر و نهی میگیرید، حالا من نمیگیرم، راحتم، ولی شما از یک طرف این اشکال مشترک الورود هم با آخوندم با ایشونه، شما از یک طرف این رو یعنی اتقوا عن مواضع التهم لا تكن في مواضع التهم رو از مصادیق و سقریات اجتماع امر و نهی میدانید، از سوی دیگر قائل به تقابل بینشان نیستید. کیفه یجمع بینهما؟ چجوری قابل جمعه؟ در حالی که مصداقیت ایجاد تمانع میکنه. اگر مصداق اجتماع امر و نهیه لازمش چیه؟ لازمش تقابل بین سله و لا تکنه، لازمش اینه دیگه، باید بینشون تقابل باشه، نمیشه امتناع نباشه. شما از این طرف بگی مصداقه، مثل اینکه من بگم آقا شما مصداق انسانید اما با حجر هیچ تقابلی ندارید، میشه بگم مصداق انسانید دیگه؟ لازم نیست بقیهش رو من میخونم. میگفت فیر و تو بگو فرحباد من میخونم، بقیه رو خودم میخونم دیگه. وقتی من میگی مصداق انسانی یعنی من با حجر چی دارم؟ تقابل دارم. لذا اینجوری نیست که بزرگان ما، ما باید روش فکر کنیم. خودتون اجازه فکر به ما دادی، جسارت نشه. این خدمت فرض کنم که مال عبادات مکروه تمام شد. حرف قشنگی زدید، اونجا جهت رو عوض کردن نه تقابل رو. تقابل هست ولی گفتن جهت فرق میکنه، یکی جهت صلاتیته یکی جهتی چیه؟ قسمی. نه اینکه به کلی تقابل رو بزنن، وگرنه اگه به کلی تقابل رو بزنن بحث از این دوتا خارج میشم. تقابل هست، مجمع واحده. نه میگن مجمع واحده، منتها جهت ها متعدده. یه بار دیگه که نه، نمیگن دو تا عمل، دو تا عمل، دو تا فعل تکلیف را، یکی تکلیف وجوبی یکی تکلیف حرام، این دو تا را در یه مجمع واحد، منتها دو جهته در امر سوم کفایه هست. دو جهت، به خاطر دو جهت میگن که اونم که آقای کفایی رد کرد. این که بگه ما حرف نداری، این باش رفیقی، اما ایشون میگه اصلا تقابل نیست. میگیم نه تقابل هست، حالا بعد اون بحث جهت ها فرق میکنه، یه چیز دیگه هست. اگر شما اینو مساق این باب میدونید معلومه تقابله، تنافیه. ایشون میگه تقابل نیست، اینو من کار دارم، نه اختلاف جهت. جهت رو اگه میگفت حرف نداری، جهت نگو، رسما اونجا نگاه کنی میگه لا تقابل و تنافی بینهما، ریشه تقابل زن. ولذا میگیم چجوری میشه من اینو ببرم مصداقش بکنم تقابل نباشه؟ اون ذهن اصلی هم جواب داده شد، تقابل اونجا هست، منتها از نظر جهت عوض کردن که ما و بزرگان دیگه گفتیم جهت کجا، جهت اینجا چیز نیست. چرا اونجا گفتیم این جهت نمیتونه عامل باشه؟ بحثاشو کردیم با رفقا، ببخشید. دلیل پنجم جوازی ها یک عمل عرفی و عقلایی است، ربطی به باب عبادت نداره، حواستون باشه. اگر کسی امر به خیادت کند، بگه لباسمو خیاطی کن، و نهی از تصرف در ملک غیر کنه، خب اتفاقا خیاط همین لباسو ببره در ملک مردم خیاطی کنه، امتثال حاصل شد، باید اجرت خیاطیشو بپردازه، اجرتشو باید بپردازه. در اینجا هم چنینه، نماز در دار قصدی صحیحه، چون امتثال حاصل شد، تکلیف ساقط شد. بله در هر صورت ایشون میخواد بگه آقا جان من مجمع اونجا هم واحده، اینجا هم چیه؟ مجمع واحده. حالا که اونجا واحده اینجا هم واحده، در نتیجه تنظیر خوبیه، قیاس خوبیه، امتثال اونجا حاصل شده، باید پولشو بگیره، اینجا هم باید چی بگیم؟ ما امتثال کار داریم، امتثال خارجیه، امتثال حاصل شده. این خیاطت رو به عنوان دلیل مستقل نه، ولی خدمت رو عرض کنم به صورت در صورت مثال مطرح کردم، به صورت دلیل مستقل نه. نه عرض کردم وجه تنظیر روی حصول امتثاله، امتثال حاصل شد، منظورش اینه، بنده خدا در این قسمت هست فکرش اینه که امتثال حاصل شد، منظوره. اونجا امتثال حاصل شد، پس اینجا هم چیه؟ امتثال. حالا قبول هست یا قبول نیست بالا خدا، ولی امتثال چیه؟ حاصل شد، تنظیر اینه. متوجه اید؟ اصل تنظیری که ایشان میکنه روی قبول بودن و قبول نبودن و اینا نیست، بحث اینا نیست. جواب و اشکال اینه که فقهای ما در چنین موردی حکم به اجرت نمی کنن، و ایشان رو مستحق اجرت نمیدونن. لذا جای بحثش در فقه منتها این مورد از موارد اجتماع امر و نهی هست یا نه، اینو باید بحث کنیم. به نظر فقها این مورد از صغریات باب اجتماع امر و نهی نیست. چرا؟ چون امر به خیاطی با نهی از تصرف در ملک غیر دو عنوان و دو معنون. یکی معنونش خیاطیه، یکی معنونش تصرف حرام در ملک غیره. لذا قابل اجتماع نیست. مرحوم آقای بروجردی فرمودن مثال رو عوض کنی، گفتن مثال اینجوری باشه، اینه که شما خیاطی بکن و از فضای غصبی استفاده نکن. خب در اینجا نفس این خیاطی چرخو میدوزه، نفس این خیاطی میشه تصرف در فضا، فضای مردم. اینجا وحدت ایجاد میشه، اینجا مجمع واحد ایجاد میشه. خب اینو من بحث سابق کردم، دیگه تکرار نمی کنم. خدمت رو عرض کنم که اشاراتی اینجا داشتم با ایشون، بعد اینو گفتم آیا میشه مجمع واحد حساب کرد یا نه. اجمالا اینه که اونی که من اونجا عرض کردم اینه که خدمت رو از این مصادره به مطلوبه، این از باب مصادره به مطلوب ردش کردم. یعنی چه از باب مصادره به مطلوب؟ حالا شاید دوباره یادتون نیاد عرض میکنم، یعنی تازه ممتنایی باید قبول کنه که آیا تصرف در فضای دیگران مانع خیاطی است یا نه. اینو میگن مصادره به مطلوب، یعنی این همون مطلوب ما رو دلیل گرفتی، همون مورد بحث ما رو دلیل گرفتی، این همون مورد بحث ما رو. مثل اینکه از شما سوال میکنم چرا حرف صرف نمیشه، شما میگی زیرا در حرف تصرفی نیست. این همون شد که امتناعی هم بحثش همینجاست، مصادره مطلوبه دیگه. منم میگم آقا این اصلا از باب امتناع هست یا امتناع نیست. ممکن اصلا امتناعی بگه که اشکالی نداره که خیاطی یا عملی، حالا عمل خیاطی. ولذا این بحث بحثیه که خدمت رو عرض کنم که نمیشه، تازه باید اثباتش کرد. یکی از مواردی که ما توی چهارشنبه ها مباحثه دفتر دل ما بود، مورد چهارم بود دفتر دلم، سه تا رو تا حالا گفتم. مورد چهارم اینه که انسان کامل خلیفه خدا روی زمینه، به دلیل آیه 30 سوره بقره، انی جاعل فی الارض خلیفه. منتها بین جعل و مجعول نباید بینونت ازلی باشه. ازلی از معتزله هست، یعنی کاملا کنار باشن. جائل یه چیزی باشه، مجهولم یه چیز دیگری. بینونت ازلی، بینونت یعنی جدایی، ازلی یعنی کنار، یعنی به حدی جدا باشن که با هم دیگه کنار باشن. مثل معتزله میگیم، معتزله یعنی اونایی که خدمت و از عقل و از عقل کناره گیری کردن، میگن فقط به نقل بسنده کنید، رفتن کنار. وگرنه جعل صورت نمیگیره. پس باید بین جعل و مجعول سنخیت باشه. جائل وجود ازلی دارد، مجهول هم باید همسنخ با جائل باشه. این کبرای کلی در انسان کامل تحقق پیدا کرد. چون درباره انسان کامل گفتن، انسان کامل ذل و اشراق و تجلی وجود خداست. عبارت این عربیش، فل انسان الکامل هو ذل الله فی خلقه من خلقه. بدین جهت انسان کامل قبله خلائق است و بر جمیع خلق اطاعتش واجبه. چنان که مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود، و یجعل فیه، ضمیر فیه میخوره به امام، منه ما یشا، و یوجب له بذالک الطاعه، و یوجب له بذالک الطاعة والامر على جمیع خلقه، والامر على جمیع خلقه مشارق و انوار الیقین. خطبه طارق ابن شهاب صفحه 177. یعنی در حق امام از جانب خدا مشیتی قرار داده شد و اون مشیت باعث شده است که بر مردم اطاعت امام واجب باشه، و به همه مردم بتواند امر و نهی کنه، دستور بده. پس حقیقت خلیفت الله شدن انسان فقط در انسانی است که ظل وجود خداست، اشراق نفس رحمانی حق است و تجلی و ظهور و بروز اسماء حسنای الهی است. لذا فهمیدن این جل کار هر طلبه‌ای نیست که روی منبر راحت سخنرانی کنه و بگه اینی جائلون فل ارض خلیفه. نه، این جل سنخیت بین جائل و مجعول رو نشان میدهد. آیا تو به این سنخیت رسیدی که این عبارت را با جرأت برای مردم میخوانی؟ لذا مثل مرحوم شیخ جعفر ششتری میفرمودند اساتید ما قدرت به زبون آوردن این آیه رو نداشتن. این آیه در حق اهل بیت، اونها قادرن بر مردم این آیه رو بخونن، مگر خواصی از شاگردان اونها. پس حرف این نیست که زیاد حرف بزنن، حرف اینه که کم بشنوی عمل کنی، حرف اینه که ذوب در این جل بشی. اینی جائلون فل ارض خلیفه، تازه کلمه فل ارض هم داره، فل سما نداره. فل ارض اشاره به عالم ناسوت است، خلیفه اشاره به عالم لاهوت است. رابطه این جل این است که ناسوت را لاهوت، ناسوتی را لاهوتی می کنن. من و تو که ناسوتی هستیم میشیم لاهوتی، میشیم جبروتی، میشیم ملکوتی. ولذا فرمود اتعنی حتی اجعلک مثلی، مثلی طلب نخون غلطه. قرآن میگه لیس که مثلهی شی، بعد جور میشنوم رو منبر همجوری داری چهار میدی لیسه که مثلهی شی، خدا مثل نداده، اما مثل داره. لله المثل الاعلا، خدا مثل اعلا دارد اما مثل نداره. این هم قدرت پیک وجودی بشر است که در عالم کون و فساد مصلح طبیعت است، به طوری که اشراق و تجلی نفس رحمانی حق شده است و ربوبیت را از منظر ذات لایزال الهی به بخش قاموس تاریخ کهن پیوسته است. یعنی اینجا باید بگیم از ربون لا مربوب له، اینجا باید بگیم از ربون لا مربوب له، یعنی بگیم فقط رب توی اما مربوب به درد نمی کنه، مربوبی پیدا نشد. و اما سائل ولا فلا تنهر و اما الیتیم فلا تقهر، فقط همینقدر باید بگیم که دست رد به ما نزنی و ما رو قبول کنیم، ممنونتیم، ما سائل و گدای در محضر توییم. کار کنید، الفاظ اصولی و فقهی بخشی از کار شما، بخشی از کار شما در مفهوم آیه انی جاعل فی الارض خلیفه است. این مفهوم رو کملین فهمیدن، همه این مفهوم رو درک نکردن. من هم در سلوک این مفهومم، نه در خود خارجیت این مصداق. انشاءالله همه ما رو خدا ببخشد. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی اذا اراد الله شيئا